داشت، مردم رو سوق داد به سمت پیروی از دین مبین اسلام. این در واقع ادامه پیدا کرده در دهه ها و سده های مختلف تا به امروز. این سیره نبوی، اون نگاه مهربانانه، اون نگاه پدرانه به همه امت های جهان فارغ از رنگ، نژاد یا هر سلیقه سیاسی، این نگاه مهربانانه در واقع باعث شده که امروز هم جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار حمایت از ملت های آزادی خواه و شاید بعضن ظلم دیده و مظلوم واقع شده دنیا قرار بگیره و مردم با این نگاه، مردم دنیا منظورمه، نه فقط بحث امت اسلامی، با این نگاه به شیوه حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران نگاه بکنن.
بسیار خوب، متشکرم از شما. آقای دکتر غلامی، عدالت محوری و مبارزه با تبعیض یکی از تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف نسبت به مسئولان بود، به ویژه در دیدارهای مستقیمی که با مسئولان نظام داشتند این موضوع رو بسیار بهش اشاره کردند. ایشون حتی به رعایت انصاف و عدالت در قبال دشمن هم تأکید کردند و این نگاه همون نگاهی است که مولای متقیان امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام در جامعه اسلامی داشتن، کمون که وقتی ابن ملجم در اختیار امام حسن و امام حسین بود بعد از ضربتی که در شب 19 ماه مبارک رمضان بر فرق نازنین امیر مؤمنان وارد شد، وصیت و توصیه امام علی علیه السلام به امام حسن مجتبی این بود که امشب ابن ملجم مهمان ماست، پس با او با رأفت و مهربانی رفتار بشود و فردا اگر قرار به قصاص هم هست صرفا با همان یک ضربتی که او زد شما هم قصاص بکنید. این نگاه فارغ از هر گونه تبعیض بین انسانها در جامعه و همراه با عدالت و این ویژگی برای رهبر امت اسلامی چقدر ضروری و واجبه؟
در قانون اساسی و اصل صده ده قانون اساسی ما که بحث موضوعیت رهبری هست و شرایط، یکی از ویژگی هایی که باید رهبر ازش برخوردار باشه
عدالت،
عادل بودنش. در واقع حالا اون که قانونه، ما اصلا میخواستم بگم که بود قانونی شو عرض کردم، اما واقعیت اینه که حاکمیت اسلامی در هر عصری، چه در صدر اسلام چه در دوره معاصر، بنمایش مبتنی بر عدالته. حالا عدالت در ابعاد مختلفش، از عدالت اجتماعی و عدالت توزیعی و عدالت بازتوزیعی و هر چیزی دیگه‌ای که میتونه ذیل این مفهوم بزرگ و مهم در واقع تعریف بشه، در واقع حاکمیت‌های اسلامی بنمایه شکل‌گیریشون این مفهومه. حالا انقلاب اسلامی در واقع ایران مبتنی بر مفهوم عدالت شکل گرفت، یعنی اصلا شما در همه ابعادش موضوع عدالت رخ می نماید و خودش رو نشون میده. خب به تبع و به طریق اولا در سیره امامین انقلاب، هم امام راحل هم امام شهید ما، این موضوع نمود برجسته و بارزی داره. نه اینکه حالا سلیقه یا منش این عزیزان باشه که اونم هست، اما این مبتنی و برگرفته از متون اسلامی است. یعنی اصلا اسلام یکی از کارویژه‌ها یا یکی از ویژگی‌های، اینجوری بگم بهتره، بارزش موضوع عدالت، مفهوم عدالت. و بالاخره این ولی فقیه که در عصر غیبت و در زمانی که امام زمان در دسترس جامعه اسلامی نیست و در واقع نایب ایشون به عنوان ولی فقیه حاکمیت جامعه اسلامی رو داره، ملزمه، اصلا این جز الزامات بایستی به این موضوع پایبند باشه و غیر از این هم نمیتونه باشه، چون نایب امام زمانه، ولی فقیه جامعه اسلامیه و لذا این در واقع یکی از لوازم حکمرانی در حاکمیت اسلامی مفهوم عدالت در ابعاد مختلفش است. اون پس هم الزام قانونیش، هم الزامی که مبتنی بر متون اسلامی، هم ویژگی فردی و شخصیتی. بالاخره ببینید، انسان وقتی که به یک حدی از خودسازی درونی میرسه و خودش رو میسازه از ابعاد مختلفش، چون واقعیت بگم بالاخره انسان اگه تربیت نشه اصلا میتونه میتونه خطرناک بشه. همینجوری که ما الان داریم میبینیم، یعنی شما الان این نخست وزیر جانی رژیم قاسم صهیونیستی رو میبینید، رئیس جمهور فعلی آمریکا رو دارید میبینید و تیمی که همراه ایشون داره کار میکنه. اینا بالاخره
از هر حیوان درنده‌ای خطرناک‌تر.
ولی اینا انسانن دیگه، یعنی ظاهرشون انسانه دیگه، ولی شما میبینید که به کجا رسیدن، به چه اسفل سافلینی رسیدن که در واقع کشتن انسان. اصلا به نظر من این نخست وزیر فعلی رژیم صهیونیستی اگه روزانه آدم نکشن صبح شب نمیشه، عادت کرد. این یک انسان داریم ما. حالا من عذرم میخوام که این قیاسو کردم. یه موقع میبینید یک شخصیت والایی مثل امام روح الله رضوان الله تعالی علیه یا امام شهید ما که از خاطرات خلبانان دوران جنگ تحمیلی 8 ساله ما با در واقع صدام بعثی هست که مثلا امام خلبانای ما وقتی میرفتن میخواستن جایی رو مثلا یه هدفی رو بزنن، اگه اونجا یه شهروندی بود یا یه کسی رو میدیدن، علارغم این که دشمن بود، علارغم این که اومده به ما آسیب زده، ولی ما خلبانای ما که پرورش یافته مکتب امام بودن، وقتی که میرفتن، اگه یه فرد هست توی خاطرات اگه بخونید کتابای دفاع مقدس هست، اونجا این بمبه رو نمینداختن که اون مثلا حالا اون محیط نظامی یا اون حالا هدفی که هستش آسیب بزنن، به خاطر اینکه ممکنه یک آدم
شهروند
عادی بله. این شاگرد مثلا اون امامه و اون تربیت یافته مکتب امام است. در مورد خود مقام معظم رهبری، ما اگه بخوایم مثال بزنیم در از سال 68 تا 404 که امام مسلمین بودن ایشون، الا ماشاءالله میتونیم مثال بزنیم. یعنی شما ببینید، حالا من یک موضوعی که در ذهن جامعه ایران هست، اتفاقاتی که در سال 88 ما افتاد و واقعا ظلمی که بر نظام اسلامی و بر شخص رهبری تحمیل شد، خب که مشخص بود که در واقع سردمداران این موضوع چه افرادی هستند و چه اتفاقاتی رو در واقع تحت هدایت و ارشاد سرویس‌های امنیتی کشورهای غربی انجام دادن، اما ایشون با رأفت اسلامی برخورد کردند و در واقع مشخص بود، یعنی مبتنی بر مبانی حقوقی، این افراد قاعدتا این بود که طبق چارچوب و ضوابط اعدام می‌شدند، ولی ایشون با رأفت اسلامی برخورد کردن با این موضوع، یا اتهامات متعددی که متوجه ایشون و خانواده‌شون بود. از همین اواخر که آقا مثلا ایشون بعد از جنگ 12 روزه ایشون در ایران نیستن، نمیدونم روسیه هستن،
بیتشون نمیدونم زیر زمینن، بالای زمینن. آره،
یعنی میخوام بگم ببینید
جای امنن.
آره، این نام، این بالاخره قدرت مشروع در دست ولی فقیه هست. یعنی اصلا اینا چیزی بود که در همه حکومت هایی که در دنیا الان وجود داره، از یه لفظی هست بهش میگن زور مشروع یا قدرت مشروع، یعنی شما چون حاکم اون جامعه هستی، قاعدتا اون حاکمیت به شما این مشروعیت رو میدهد که از قدرت استفاده کنی که بتونی مخالفینت رو و اونایی که دارن علیه منافع و اهداف شما اقدام میکنن رو همه جای دنیا بتونی اونجا در واقع برخورد کنی، زندانی کنی، اعدام کنی و همه جای دنیا هست. این هیچ تعریف پذیرفته شده ای هستش. اما ایشون میگذشتن از این مسائل.
در اتفاقات اخیر، یعنی بعد از اتفاقات 18 و 19 دی ماه هم یه سخنرانی از حضرت آقا پخش شد، همه شنیدن که ایشون حتی در قبال فریب خورده ها انقدر نگاه توأم با رأفت و مهربانی و عدالت داشتن. ایشون گفتن حتی اون کسی که در کنار این تروریست ها قرار گرفته و مرعوب شده و فریب اینها رو خورده، اون هم فرزند ماست و فرزند این آب و خاکه.
بله همینطوره. خب این نگاه اسلامیه، این مبتنی بر اون متون اسلامه، چون عرض کردم ایشون ولی فقیه یا امام مسلمینه و کنشگریش و همه حرفایی که میزنه مبتنی بر اون متونه و هر حرفی گفته میشه یا مبتنی بر محکمات و آیات قرآن هست یا مبتنی بر روایاتی هست که از سیره معصومین علیهم صلوات الله اجمعین در واقع رسیده دست ما و ایشون هم مبتنی بر اون داره، یعنی چیزی از خودش نداره که. حالا بله، یک عرض کردم اون موضوع خودسازی فردی که در هر فردی هست که اگر انجام بشه و انسان تربیت بشه و اون تربیت یافتگی اصلا اتومات مبتنی بر همون فطرتی که عرض کردم انسان رو به یه درجه ای از عدالت میرساند در همه، در قولش و در فعلش و در گفتارش و در همه اون جوانب مختلف ابعاد مختلفش، اینو به یه درجه از عدالت میرساند اون خودسازیه. خب در واقع شما اگه بخواید موضوع خودسازی رو در مورد شخص امام شهید ما ببینید، از وضعیت زندگی که ایشون داشت، بعضی از عکس ها بعد از شهادت ایشون اومد بیرون، ما دیدیم وضعیت خانه ایشون و اون محل سکونت ایشون که در واقع سالیانی در اونجا زندگی میکرد به چه شرایطی بود. در واقع از بحث اون لباس و اون پوششی که داشتن که شما گهگداری در دیدارها مثلا اون عبای ایشون در واقع نخ کشیده شده بود یا مثلا اون نعلینی که استفاده می کردن مثلا بعضی مندرس شده بود، یا ببینی بی توجه به این جیفه دنیا و بی توجه، در حالی که براش فراهم بود، یعنی ایشون اصلا حتی از نظام اسلامی هم نه، از حاکمیت، از حکومت اسلامی نه، اصلا ایشون یک محبین و طرفدارانی و علاقمندانی داشت که مثلا معظم الله میگفتن، مثلا من واقعا اینو با اطلاع عرض میکنم، این میلیارد پول مثلا در اختیار معظم، اصلا بی حساب،
جدای از نظام و ساختار،
اصلا جدای از این، جدای از این، در اقصا نقاط جهان معظم الله محبین و ارادتمندانی داشتن که اصلا موضوعیت مسائل مالی براشون یعنی عدد رقم اصلا مطرح نبود واقعا، ولی ایشون واقعا بی توجه بود، یعنی این خودساختگی هم در خودشون هم در بیت مکرمشون واقعا نمود داشت، یعنی شما در سبک زندگیشون بحث حتی خاطراتی که این متعدد، حالا من خودم یک بار توفیق بود در دیداری بود در من با یکی از در واقع حالا محافظین خود شخص بنده صحبت میکردم، حالا جا داره اینجا هم تعریف کنم که ایشون تعریف میکرد برای خود بنده که گفت ما در حیاتی که اونجا در واقع بیت هست، مثلا منزل محل سکونت امام شهید ما بود، چند تا درخت خرمالو بود و این ایامی که این درخت های خرمالو میوه ها میرسید، نوه های امام شهید ما میومدن مثلا استفاده میکردن از این میوه های درخت خرمالو و گفت آقا یه بار به من گفتن، ایشون جزء مثلا اون محافظین حلقی اولی بودن که مثلا با خود آقا در ارتباط بودن، میگفت که خود آقا فرمودن که شما این به اندازه وزن این میوه هایی که این بچه ها نوه ها از این درخت ها مصرف میکنن حساب کنید و به اندازه اون بگید که من وچه اون و مبلغ اون رو پرداخت کنم. یعنی این چیزی بود که خود بنده، یعنی شخص خود بنده نقل قول از اون عزیزی که در واقع مواجهه با این موضوع داشتن. حالا متعدد بزرگانی که با خود شخص امام شهید ما حشر و نشر داشتن در مورد سبک و سیری زندگی ایشون، بی توجه، یعنی بریده از این مسائل و این ظواهر و اون موضوعیت، بحث خودساختگی و بحث رشد و بلوغ جامعه، بحث ارتقاء سطح فکر و در واقع رشد فکری و اون تحول انسانی امت براش موضوعیت داره امام ما، صبرم میکنه، یعنی گهگداری ایشون میتونست با یه موضع‌گیری، خیلی از کسانی که همین الان هم دارن حرفهای نامربوط میزنن که دیگه نامربوط رو من حرمت رسانه رو نگه میدارم میگم، وگرنه خیلی
اصطلاحات دیگه
راحت‌تر میشه گفت، و الان همین، یعنی امام شهید ما با یه حرف میتونست برای همیشه اینا رو از سپهر سیاسی انقلاب اسلامی ایران حذف کنه، با یه حرف، یعنی هم مشروعیتش رو داشت، هم مقبولیتش داشت، هم وجاهت داشت، هم قدرتش رو داشت. اما ایشون صبر میکرد، یعنی یکی از ویژگی های بارز سیره امام شهید ما صبرش بود. واقعا بعضی موقع این صبر طاقت های مثلا محبین اینشون و ارادتمندان اینشون رو طاق میکرد، یعنی واقعا میگفتن که چرا مثلا آقا نمیاد مثلا اینجوری با میتونه مثلا این همه فدایی، ولی صبر میکرد به خاطر اینکه خود هم اون افراد به یک بلوغ فکری برسن، که البته بعضیاشون هیچ وقت نرسیدن، واقعا افرادی که در سطح مدیران و مسئولان بودن. اما خوشبختانه جامعه رسید، یعنی به نظر من اون صبر امام شهید ما نتیجه داد و جامعه به اون نقطه‌ای که امام ما میخواست برسه الحمدلله رسید. ولی اون افراد در واقع به نظر من بعضیشون رسیدن، بعضی ها هیچ وقت نرسیدن و به نظر من هم نخواهند رسید. لذا این مسائلی که عرض کردم اینا لاجرم در اون مفهوم مهم و برجسته و ارزشمند عدالت در ابعاد مختلفش رو در سیره هم امام شهید ما، هم امام روح الله رضوان الله تعالی علیه، هم مقام معظم رهبری، شما میتونید اینو ببینید. یعنی این هم یه بُعد قانونی داره، یه بُعد برخواسته از متون اسلامی داره، یه بُعد فردی و انسانی داره که همه اینا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیره شما میتونید این لاجرم اینو ببینید و غیر از این هم نخواهد.
آقای دکتر روشنی عزیز، رهبری معظم انقلاب چه در دوران ریاست جمهوری و چه در دوران رهبریشون از مقبولیت و محبوبیت خاصی برخوردار بودند و حمایت مردم رو یکی از مهمترین مؤلفه ها برای هدایت و رهبری جامعه اسلامی میدونستن. مبدأ و منشأ این نگاه و این تفکر کجا بود؟
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. بعضی مواقع هم هست که رسد آدمی به جایی که دیگر خدا نبیند. یه در واقع اختلافی هست، اختلاف خیلی خیلی بزرگ. حالا اینکه اطلاق خود واژه آدمی برای بعضی از موجودات در این دنیا اجحاف هست به آدمیت، من فکر میکنم اون مقایسه که آقای دکترم ازش اکراه داشتن از بیانش بین مقام معظم رهبری و سردمداران سیاسی دنیا مثل ترامپ یا نتانیاهو فاسد، در واقع تفاوت جایگاه این رهبران در بین امتهای دنیا بر اساس شیوه زندگی، سبک زندگی، سیاق زندگی و اتکا و توکل اونها به در واقع خداوند هست و حالا جدای دین اسلام و مذهب تشیع، میخوام اون توکله و توسله و اون در واقع نگاه خدایی و فطرت خدایی که در وجود ایشون بود، اون باعث شد که در جایگاه ایشون و اون عزتی که ایشون در بین نه فقط مردم ایران که همونطور که عرض کردم مردم آزاده جهان داشت، برمیگشت به اون نگاه خدایی و سیره نبوی که دم در حکمرانی ایشون بسیار ملموس و قابل مشاهده بود، هم در زندگی شخصی ایشون. همونطور که اشاره شد ما شاهد اتهامات زیادی در طول زندگی ایشون به ایشون و خانواده ایشون.
بله بله.
خب اگر امکان مالی، اگر بحث استفاده یا بهتر بگیم سوء استفاده از قدرت باشه، خب به چه موقعیتی دیگه خطیرتر از اون روزها؟ خب خیلی قابل پیش بینی بود که احتمالا ما با حمله نظامی مواجه خواهیم شد. اولین چیزی که یک حاکم، اصلا نمیگیم مستبد، یک حاکم معمولی در دنیا بهش فکر میکنه نجات جان خودش،
امنیت خودش
و خانوادش، برم در جایی قرار بگیرم. اصلا ما میگیم که این تصور و این تفکر برای اینه که یک نیت خیری پشتشه، میگه که من برم در جایی قرار بگیرم که حفظ بشوم برای مردم کشور خودم. میخوام بگم که نگاه ایشون به این ماجرا، حتی چون معتقد بودن که خداوند عالم از فرستادن در واقع انسانهایی با پاکی و فطرت ایشون که نعوذ بالله عاجز نیستش، که این دیدگاه رو ایشون نسبت به جایگاه خودش به عنوان ولی فقیه در جامعه داشت. و الحمدلله اون چه که اتفاق افتاد بعد از شهادت ایشون، شاهد این بودیم که جایگزین و جانشینی که برای ایشون در نظر گرفته شد حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، فکر می‌کنم که بنده یقین دارم ایشون هم بهترین گزینه‌ای هستش که بعد از شهادت قائد شهید ما میتوانست پرچمدار و بیرقدار انقلاب اسلامی باشد. و این اتفاق هم افتاد. فکر میکنم در آینده نزدیک همه مردم و همه ما شاهد مواهب این اتفاقی که در واقع در جانشینی حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای برای مردم خواهد بود، شاهدش خواهیم بود و لمسش خواهیم کرد.
چه بسا که در خصوص ایشون هم حرف و حدیث های متعددی مطرح شد.
بسیار زیاد.
سال هاست با یک میزان خیلی زیادی از پولهای کشور در خارج از کشور زندگی میکنن و ایشون اصلا
به وقتی حقیقتی پوشش نباشه دیگه کاری نداره که شما بیا بگو مثلا 100 میلیارد پوند یا 100 میلیارد دلار 1000 میلیارد، چون حقیقتی پشتش نیست و
پشتوانه
ای نداره،
حرف
دیگه هر عددی که بخوای میتونی به زبان بیاری دیگه. به قول امروزی چیزی میگن کنترل که نداره که هر چی میخوای در واقع چیز کن. این همین اتفاقی در واقع میفته.
گاهی آدم نگران میشه برای آدم‌های این چنینی که به راحتی قضاوت میکنن، به راحتی اظهار نظر میکنن بدون پشتوانه، بدون علم. خوش به حال اونهایی که خیلی زود به حقیقت ماجرا رسیدن و تو این تجمعات اخیر شنیدیم، دیدیم نمونه‌هاش رو. و بعد از شهادت حضرت آقا ابراز پشیمانی کردن از اون تفکرات، از اون نگاه‌ها و از اون اظهار نظرهای خلاف واقع، غیر منصفانه و غیر حقیقی. کاش این اتفاق در قبال همه کسایی که به راحتی به خودشون اجازه میدن شخص اول مملکت که نه، شخص اول حکومت اسلامی در دنیا رو که همه کشورهای اسلامی نگاهشون به فرامین و به دستورات و به نگاه هایشون بود رو قضاوت میکنند، خدا کنه که خیلی زود و به موقع اونها هم پشیمان بشند و این نگاه و این قضاوت غیر منصفانه ادامه پیدا نکنه، حداقل در قبال شخصیت بعد و چهره های بعد از رهبر شهیدمون. آقای دکتر غلامی عزیز، خب ما توی قانون اساسی شرایطی مثل عدالت و تقوا و تدبیر و شجاعت رو که حالا از تالی هم بهش اشاره کردید از شروط اصلی رهبری میدونیم که کسی که این ویژگی ها رو داشته باشه شایسته پوشیدن ردای رهبری بر امت اسلامی است و این لباس و این جامعه زیبنده او خواهد بود. جامعیت افکار و اندیشه های رهبر و رهبر شهیدمون چه تصویری از مدیریت و راهبری ممتاز ایشون در جامعه اسلامی رو به نمایش گذاشت، نه فقط باسن برای مردم کشور خودمون، بلکه برای امت اسلامی، امت اسلامی که فقط در کشور ما در منطقه غرب آسیا و در یک جغرافیای محدود نیستن، در همه عالم پراکندن.
ببینید خود نظریه پردازهای من از زبان اونوریا میگم، یعنی از زبان خود ما نمیگم چیزی، این آقای فوکویاما رو میشناسند، یعنی بعضی از عزیزانی که اهل مطالعه ان یا بالاخره تو حوزه مباحث مرتبط با علوم سیاسی، روابط بین الملل، مباحث فلسفه اینا، خب ایشون یک فیلسوف ژاپنی، یعنی دورگه است دیگه، آمریکایی ژاپنیه. این نظریه پایان تاریخ رو در واقع دارن ایشون. نظریه پایان تاریخ همین بود که میگفت، یعنی عامیانش و ساده شدهش این بود که لیبرال دموکراسی آخرین دستاورد بشری است که بعد از این دیگه بشر دستاوردی نخواهد داشت که بتونه مبتنی بشود، مبتنی بر اون جوامع را مدیریت کرد. یعنی اند، به قول عامیانش اندشه دیگه. خب این چند سال پیش ایشون اومد حرفش رو پس گرفت. این حرفو مثلا شاید 2 دهه قبل زده بود ایشون. ایشون الان زندن آمریکا، همین اخیراً هم چند تا مصاحبه هم داشتن آقای فوکویاما. چند سال پیش حرفش رو پس گرفت. گفت آه نه، من اون نظریه پایین تاریخی گفتم، پس میگیرم. امام شهید ما هم توی یک سخنرانی به این موضوع یک اشاره‌ای کردن که خودشون مثلا حرفشون اینا. بعد توی صحبت هست که خب حالا حرف پس گرفته شد چی میتونه باشه؟ دستاورد بشر چیه که میتونه جایگزین اون لیبرال دموکراسی باشه که الان هست؟ به اتفاق الان این اجماع نظر در بین همه صاحب نظران وجود داره که اسلامه. سیر تحولات رو از 47 سال قبل تا الان بیایم بررسی بکنیم. این روند ببینید، سال 1357 در کشورهای اسلامی و ایران مناسک بود، بالاخره حجی بود برگزار میشد، نمازی بود خونده میشد، مثلا یک روزه‌ای گرفته میشد، ولی اینا همش بعد فردی داشت، همش بعد فردی داشت. انقلاب اسلامی همه این پتانسیل های بالقوه رو بالفعل کرد. یعنی شما دنیا امروز روی اسلام و مسلمان ها حساب میکنه. یعنی امروز جمعیت بیش از 1 میلیارد مسلمان که حالا هم از در واقع مذهب تشیع که عدد خیلی کمتره، شاید به 200 میلیون نرسه و عمدتاً اهل برادران اهل تسنن هستن، امروز دنیا روی این جوامع اسلامی حساب ویژه‌ای کرد. این بدون شک، نه اینکه حالا ما ایرانی هستیم و مسلمانیم و در الحمدلله در سایه این انقلاب رشد کردیم و اومدیم بالا و این تفکر را به ما کسی داده باشه،
القا کردن،
آره خود ما داریم میبینیم. اصلا من عرض که اول عرضمو از صحبتهای این آقای فوکویاما که دیگه بالاخره خیلی از کسانی که اهل نظرن اهل علمن بالاخره ایشونو قبول دارن دیگه، و خیلی از آقایینی که در داخل دارن در واقع مبانی لیبرال دموکراسی رو هنوز در رسانه هایی که دارن نشخارش میکنن، ببخشید با این ادبیات میگن، ولی دیگه واقعا شایستشون همینه و هنوز دارن ولکن این قضیه نیستن و دارن تئوریزه میکنن مبانی اونها رو، اونا خودشون دست کشیدن. یعنی دیگه این آدم گنده علمیشون اومد دست کشید، ولی اینا ول نمیکنن چیزای داخل. انقلاب اسلامی اومد همه این ظرفیت های بالقوه رو بالفعل کرد. یعنی شما در همه کشورهای اسلامی، از کشورهای شمال آفریقا که اسلامی هستن، از اصلا امروز شما برو پاریس که دیگه پایتخت فرانسه، یکی از بزرگترین کشورها و مهمترین کشورهای اروپای غربی، آلمان برو، انگلستان، خود آمریکا، کانادا، بعضی از حتی بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی و این ورد، حالا کشورهای خب بالاخره آسیای شرق خیلی مسلمان بودن، ولی اونایی هم که حتی مسلمان نبودن، یعنی شما مثلا چین کمونیست هم بری هم باز می‌بینی امروز مسلمان‌ها واقعا در هر جایی که هستن، حتی در اون کشورهایی که حاکمیت اسلامی ندارن، حالا اونایی که حاکمیت اسلامی دارن که اصلا حسابشون مشخص، می‌بینید که مسلمان‌ها نقش تعیین کننده دارن. این نبود جز در واقع در ذیل و در سایه انقلاب اسلامی ملت ایران، یعنی اسلام رو شکوفا کرد، اومد در واقع به عنوان یک بازیگر تعیین کننده در نظام بین المللی رو معرفی کرد و عرض کردم محصولاتی شما امروز دارید میبینید. این ناشی از رهبری‌های داهیانی بود که هم امام روح الله رضوان الله تعالی علیه و هم امام شهید ما داشتن، یعنی اون هم جامعه‌ای که جناب علی اشاره فرمودید و همون رشد و بلوغی که عرض کردم در امت اسلام به وقوع است. یه جمله پایانی هم حیفم میاد نگم. یکی از ویژگی‌های بارز امام شهید ما، حالا شما تو این نشست ها حتما از زن دیگه میان صحبت میکنن، آینده نگری عمیق و دقیقی بود که ایشون داشتن. ببین ایشون حداقل بنا به اظهار نظر خیلی از آقایان صاحب نظر اهل فن، حداقل 50 سال از روزی در واقع دوره خودشون جلوتر بودنشون، حداقل ببین این حرف من نیست، حرف آدمای اهل نظر رو 50 سال آینده رو ایشون حداقل
پیش بینی میکردن و پیش بینی های درست و دقیق.
به نظر من صدا و سیما باید تو این حوزه واقعا بیاره کسانی که از نزدیک هشتونش داشتن صاحب نظرها، و واقعا اینا توی بازه زمانی 1 ساله به نظر من، یعنی با 1 جلسه 10 جلسه نمیشه تبیین بشه و مردم بشناسن این یگانه دوران رو، و واقعا بلا شک یگانه دوران که ما از دست دادیم ایشون و از وجود ایشون محروم شدیم و امیدوارم خدا به همه ما هم صبر بده و مقام معظم رهبری رو انشالله وجود نازنینشون رو حافظ باشه، حفظش کنه برای جامعه اسلامی، برای امت اسلام. انشالله اتفاقات خوبی برای مردم مسلمان و ملت ایران عزیز رقم بخوره.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر غلامی عزیز. آقای دکتر روشنی خیلی ممنونم از حضورتون در برنامه رسد. خیلی متشکرم از اینکه شما هم صبر و حوصله به خرج دادید و با سه صدر شنونده برنامه رسد بودید. خوشحال میشیم.